أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا الشفيع العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى رسیدیم به این عبارت که و حجج الله علی اهل دنیا و الاخرت و الاولا، شما حجت های خداوند بر اهل دنیا و آخرت و اولا هستید. که در مورد این عبارت اولا که به چه معناست گفتیم منظور عالم ذره، یا به تعبیر بعضی از روایات عالم زلال، عالم سایه ها، که خیلی علما روی این روایات بحث ها داشته اند که قبل از عالم دنیا، قبل از اینکه ما به دنیا بیاییم، در عالمی به نام عالم زر یا عالم زلال اموری بر ما گذشته، اونجا امتحانهای انسان پس داده، که خود آیه قرآن هم به این مطلب شاهده. و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم فاشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلا. هنگامی که خداوند ذریه آدم رو از پشت فرزندان او بیرون آورد و آنها رو شاهد بر نفس خیش قرار داد، فرمود الستو بربکم، آیا من پروردگار شما نیستم؟ قالو بلا، همه گفتن بله. در ذیل این آیه روایات زیادی داریم در مورد عالم زر که در اونجا از فرزندان آدم امتحانهایی به عمل آمده، چه در مورد توحید، چه در مورد نبوت، چه در مورد ولایت. لذا اونهایی که اونجا ایمان آوردن اینجا مؤمن میشن، اونهایی که اونجا ایمان نیاورده اند اینجا ایمان نمی آورند. که آیه قرآن می فرماد فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا بهی من قبل، آنگونه نیستند که ایمان بیاورند به چیزی که در قبل آن را تکذیب کرده اند. این در قبل تکذیب کرده اند رو امام صادق می فرماد یعنی قبل از دنیا در عالم زر، در عالم زلال تکذیب کرده اند. بعد آیه قرآن نمی فرماد که و ما یؤمنون، ایمان نمی آورند. می فرماد فما کانوا لیؤمنون. وقتی اینجوری تعبیر می کنه می فرماد آنگونه نیستند که ایمان بیاورند. معلوم میشه این نپذیرفتنشون ذاتیه. و ما کانوا لیؤمنون، اگر میگفت ایمان نمی آورند این برگشت میکرد به اون صفاتشون. اما وقتی میفرماد و ما کانوا لیؤمنون یعنی اینگونه نیستند که ایمان بیاورند، اینگونه نیستن یعنی اصلا ذاتشون نمیپذیره، این گونه نیستن که ایمان بیاورن یعنی اصلا ذاتن پذیرا نیستن. بعد در روایت می فرماد اگر کسی اونجا ایمان نیاورده باشه اینجا ایمان نخواهد آورد به هیچ وجهی، همه آیاتم نشونش بدن ایمان نمیاره. لذا فرمود شیعیانمون رو ما می شناسیم، اسامی اونها در نزد ماست، کسی نمیتونه به شیعیان ما افزون اضافه بشه به شیعیان یا کم بشه از شیعیان ما. همه اونها رو ما در عالم زلال شناختیم، در عالم سایه. یه نکته هم اینجا لازمه عرض کنیم خدمت عزیزان، خیلی در این جلسات مطرح کردیم که راه فقط ولایته، فقط کسی نجات پیدا میکنه که اهل ولایت باشه. شاید کسی بپرسه آقا عده‌ای هستن در چین، در آمریکا، در روستاهای فرانسه، در نمیدونم بلاد کفر، بلاد غیر شیعه، که اینا اصلا به گوششون نرسیده، اینا چه گناهی دارن؟ اینی که ما عرض کردیم راهی جز پذیرش ولایت نیست، و اگر کسی ولایت رو نپذیره اهل نجات نیست، اهل هلاکته. مال اون کسانی که علم دارن، اما اگر کسی نداند این جزء مستضعفینه. مستضعفین مثل بچه ها، مثل دیوانه ها، که البته در مورد خود اینها بچه ها یا دیوانه ها اینا را روایت داریم از معصوم که آقا اینا وقتی میمیرن تکلیفشون چی میشه، بچه های کفار یا بچه های مسلمون ها، اینا که به عقل نرسیدن. روایت داریم در عالم برزخ، در عالم قیام آخرت، اینا همه در یک سعید واحد جمع میشن، در یعنی در یک صحرا. بعد خداوند از میان خود اینها یک پیامبری مبعوث میکنه، چون میدونید پیامبر همیشه از جنس خود اون قومه، پیامبر از خود اونهاست. حالا از خود اینها یک پیامبری مبعوث میکنه به اینها میگه که من پیامبر خدا هستم. و حجت و دلیل هم میاره، برهان میاره براشون. بعد یک آتشی برافروخته میشه، میگه هر کس که به من ایمان داره داخل آتش بشه. اونایی که داخل آتش میشن مؤمن میشه، یعنی جز مؤمنین قلمداد میشن، و اونهایی که تمرد میکنن جز کفار، یعنی اونا هم باز امتحان میشن. اینجوری نیست که کسی بدون امتحان و بدون عمل چه وارد بهشت بشه چه وارد جهنم. این در مورد اینا. اما آدمای بزرگ که عقل دارن چطور؟ که به گوششون نرسیده. اینا هم چند دستن. یه آدمای بی سوادی که فکر ضعیفی دارن، اصلا نمیتونه حق و باطل رو تشخیص بده. داستان هزار و یک شب هم که براش بگی آخرش میگه لیلی زن بود یا مرد. یا آدمایی که خوش فکرن اما در یه محیطی بودن که اصلا بحث حقیقت مطرح نشده. یا آدمایی که نگذاشته اند که حق به اینها برسه. خلاصه به هر وسیله حق به اینا نرسیده. اینا جز مستضعفینن که باز در عالم برزخ، در عالم آخرت از اینا امتحان به عمل میاد، از اینا امتحان به عمل میاد. که امام صادق علیه السلام فرمود در سفینت البحار، شیخ عباس قمی روایتی نقل میکنه از امام صادق، میفرماد هر کسی که داخل در مکه بشه، اینم حالا تفسیر داره یعنی چی، داخل در مکه بشه و در قلبش کبر نباشد اهل نجات است. طرف میگه آقا کبر یعنی چی، منظورتون از کبر نباشه تو قلبش؟ میفرماد یعنی اینکه حق رو بپذیره. بعضی رو به خاطر کبری که دارن حق رو نمیپذیرن، خاطر اون خودخواهی و منیت. کعبه هم مکه هم منظور بلد اسلامه، چون میدونین مشرکین حق ندارن وارد مکه بشن، فقط مسلمان میتونه وارد مکه بشه. میگه هر کی مسلمان باشه و در قلبش کبر نباشه، یعنی اگه حق بهش برسه بپذیره، این مسلمان اهل نجاته. حالا سنی باشه غیر سنی باشه، به شرطی که وقتی حق بهش میرسه بپذیره. بعد یه روایت هم هست که امام صادق به شیعیانش میفرمود اینقدر مسئله ولایت رو برای مردم بازگو نکنی. حتی به یه عده‌ای میفرمود میفرمود چون اینا تا موقعی که حق به گوششون نرسیده عذر دارن نزد خدا که آقا ما حق به گوشمون نرسید. ولی وقتی شما میگید مسئله رو و نتونی براش پیاده کنی و نپذیره، عذر دیگه برداشته میشه ازش، لذا بیچاره میکنید طرفو. پس مسئله ولایت رو برای هر کسی بازگو نکنید. امام باقر به یکی از شیعیان فرمود شما لازم نیست تبلیغ ولایت کنید، خدا کسی رو بخواد گردنش میگیره داخل میکنه در ولایت ما. خدا بخواد کسی رو میگیره داخل میکنه در ولایت ما. اون موقعی که توفیق داشتیم در قم درس میخوندیم، یه دوست طلبه ای داشتیم. دوست طلبمون مال ترکیه بود. خودش نقل میکرد که میگو ما اهل تسنن بودیم. پدرم هم جزو گارد بود. گاردی حالا مال اون دولت ترکیه بودن. خیلی هم متعصب بودیم، آدمای مسلمون و متعصب. میگه پدرم یه روز سر کار یه شخصی برمیگرده به عمر فحش میده. میگه پدرم گفت اونقدر عصبانی شدم، اگر اسلحه دستم بود میکشتم شو. میگه آمد خونه تا چند روز دلش آشوب بود میجوشید. بعد یه مرتبه به این فکر افتاد که واقعا من این همه دارم جوش میزنم مثلا برای عمر، آیا عمر واقعا به حق بوده؟ میگه افتاد دنبال تحقیق، مطالعه کردن. میگه مطالعه کرد، یک روز به ما گفتش که من شیعه شدم. میگه ما مادرمون بچه ها همه شیعه شدیم. میگه جوری بود که حتی مأموریت که میرفت کتاباشو با خودش میبرد، اینجوری مطالعه میکرد، چون اونقدر مسئله ولایت واضحه که اگر کسی واقعا تحقیق کنه، مطالعه کنه تو کتب خود اهل تسنن، قبول میکنه مسئله ولایتو. اگه بدون تعصب باشه، بدون کبر باشه. و بعد میگفت بعد از اون دیگه میشستیم کتابایی که در فضیلت ابوبکر و عمر و اینا نوشته بودن میخوندیم و میخندیدیم با هم. و بعد پسرشو فرستاد ایران تو حوزه علمیه، حوزه مکتب شیعه درس بخونه. شیعه متعصب، خیلی شیعه متعصبی هم شده بود. خدا کسی رو بخواد گردنشو میگیره داخل میکنه در ولایت ما. لذا شما وقتی میگید عذر رو بر طرف میبندید، راه عذر رو بیچارش میکنید اگر نتونی براش تفهیم کنی. و یه مطلب دیگه فرمود در مقابل دشمنان ما از اونا بدگویی نکنید، فحش ندید، چون اونا هم برمیگردن به امامان شما فحش میدن و تو باعث شده ای که به امامت فحش داده بشه، گناهش گردن توه. البته یه روایتی هم بخونم، شخصی بود ظاهراً از ایران بود، دورادور روایت تو ذهنمه، خدمت امام رسیده بود، با آقا صحبت میکرد. حالا آقا امام صادق تو مدینه، الان هم که مدینه میری بلند بلند آدم میترسه صلوات بفرسته. یه صلوات بفرستی؟
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
یعنی اینقدر وضعیتش در خفقانه. خدمت آقا رسیده بود، صحبت میکرد، بعد آقا فرمود شما اون جایی که هستید میتونید بشینید دور هم دیگه از ما بگید، از ولایت بگید، مصیبت بخونید، از بدی دشمنان ما بگید. گفت بله آقا. فرمود چی میخوایید بهتر از این؟ بشینید دور هم از ما بگید، بشینید دور هم مصیبت بخونید، بشینید دور هم از رذائل دشمنا، از این بالاتر دیگه چی میخوایید؟ الحمدلله که توی جامعه هستیم شیعی، که اگه بخوایم چیزی در مورد ولایت بگیم نمیترسیم بریم تو سرداب ها بشینیم حرف بزنیم. خب حتی روایت میگه یه بار امام صادق علیه السلام نشسته بودن، یک مداحی که شعر میگفت در مورد امام حسین اینها، خدمت آقا رسید. آقا فرمود برای من مصیبت بخون. این خب محضر امام رو ادب و رعایت میکرد. آقا فرمود نه، اونجوری که خودتون میخونی، اونجوری که بین خودتون میخونید بخون. این شروع کرد که بخوندن، یه مرتبه صدای جیغ و فریاد از خانه آقا بلند شد. گریه میکردن زنها، حالا پشت پرده بودن، آقا خود آقا گریه میکرد. تا جایی که ریختن در خونه آقا که چه خبره، یه شخصی رو آقا فرستاد رفت گفت چی؟ یکی از بچه ها مثلا افتاده بود توی چاه و اینا، همه ترسیدن، زنها جیغ کشیدن فلان، نه به سلامتی آمد بیرون، اتفاقی نبود. یعنی تا این اندازه برای امام حسین میخواستن گریه کنن نمیتونستن. حالا بحث در مورد مستضعفین بود که اونها که نمیدانن حق به گوششون نرسیده، اونها دوباره امتحان میشن، اون ور حق به اونها معرفی میشه. و حتی وقتی خود حضرت میاد، امام عصر تشریف میارن، روایت داره که اون دو نفر رو از قبر بیرون میکشن و آتش میزنن. که عجیب این مطلب، اینو من در یکی از کتابهایی نقل شده بود از یکی از کتابهای هندوها که 2000-3000 سال قبل بود. اونا هم قائل به منجی هستن. گفته بود این منجی وقتی میاد، اصل پلیدی ها که دفن شده اند اونا رو از قبر بیرون میکشه، به درختی میبنده و آتش میزنه. که عجیب این بود که اونها نه مسلمونن نه، این علامت رو در مورد منجی گفته بود که منجی چنین خصوصیتی داره که در روایات ما هست. وقتی آقا میاد، اولی و دومی رو از قبر بیرون میاره، به یک درخت خشکی میبنده، بعد روایت میگه اون درخت خشک سبز میشه. عده‌ای که اونجا هستن میگن ما که چنین معجزه‌ای ندیده بودیم از اینا، ایمان داشتیم، حالا که دیدیم که دیگه هیچی. آقا میفرماد اونایی که ایمان دارن به اینا برن اون طرف، اونهایی که به ما ایمان دارن بیان اینور. که بعد اونهایی که متعصبن در مورد اونها، اونها رو میکشه، اونها رو میکشه، چون اونها اونقدر متعصبن که حتی خود رسول الله رو قبول ندارن. روایت میگه وقتی امام عصر میاد، میگه من مهدی هستم از اولاد رسول الله. میگن ما به اولاد رسول الله احتیاجی نداریم. میگن ما به اولاد رسول الله احتیاجی نداریم. حالا اونایی که تعصب دارن اهل جهنمن، اما اون کسی که نادانه امتحان میشه، اگر متعصب نباشه اهل نجاته. خب اینم از این پرانتزی که گفتیم، این نکته رو حتما بگیم. در مورد مستضعفین هم، مستضعفین فکری هم روایات زیاد داریم که مشخصاتشون رو گفتن. بچه‌ها، انسان‌های بی سواد، انسان‌های نادان، کنذهن، انسان‌هایی که حق به اونا نرسیده، تو بلاد کفر بودن و و و و الی آخر. و حجج الله علی اهل الدنیا والآخرة والأولى و رحمت الله و برکات السلام علی محال معرفت الله. سلام بر شما که محال معرفت اللهید. محل یعنی مکان حلول، مکان نزول، مکان ایستادن. چون حل حلال یعنی جایی که تو میتونی بایستی. در اصل ریشه لغت عرب حلال، حل یعنی جای موقف ایستادن. لذا میگیم این کار حلاله، یعنی تو میتونی اینجا این بیستی، یعنی این موقف میتونی عمل کنی. اما حرام اونجایی که حریمه، یعنی اجازه ورود به اونجا نیست. محال یعنی محل ایستادن، محل نزول. شما محل نزول معرفت اللهید، معرفت خداوند. معرفت خداوند دو جوره. یک معرفت به وجود خداست که اکثر مردم دارن اینو، چنین میدونه خدایی هست. این میشه معرفت به وجود خدا، که خب همه قائلن که خدایی هست. اما یک موقع معرفت به خود حقه، که خداوند چیه، بشناس خدا رو. این دیگه مال اولیاء خداست، اونها هستن که خدا رو میشناسن. اونم نه شناسایی که حالا با حرف و زبون و اینها باشه، عرفان شهودی، حق رو با شهود میشناسن. کسی سوال کرد از امیر المؤمنین، آیا دیده ای پروردگار خیش را؟ حضرت فرمود لم اعبد ربن لم اره، نمی پرستم خدایی را که نبینم. بعد گفت تو که خدا رو دیده ای بگو چجوریه. فرمود وای بر تو، چشم ها خدا رو نمی بینن، ولیکن رأت القلوب، بلکه قلب ها خدا رو می بینن. که در روایت داره شیعتی اصحاب و اربعت العین، شیعیان من چهار چشم دارن، دو چشم در سر و دو چشم در دل. چشم دل باز کن تا که جان بینی، آنچه نادیدنیست آن بینی. اون چشم دل وقتی باز میشه انسان میتونه خدا رو ببینه. اونم ببینه نه اینکه به صورت یه شکلی یه نوری مثلا اینجوری تصور کنی. خداوند از اینها منزهه. آیت الله ملکی تبریزی، ایشون کتابی دارن به نام لقاء الله، دیدار خدا. اونجا بحث میکنه از لقاء الله و راه رسیدن به لقاء الله. میفرماد سالک مبتدی اصلا نمیدونه لقاء الله یعنی چی، اصلا نمیتونه تصور کنه، تصورش هم نمیتونه کنه تا به لقاء الله برسه. فقط باید بدونه یک امر عظیمه، یک امر عظیمه، چیزی نیست که قبلا دیده باشه. شما هر چی رو که بخواید بیان کنید، هزارم که عجیب باشه شکلشو دیدید. دایناسور اگه ندیده باشید شما، یه کسی بخواد براتون بگه، مثلا میگه مارمورک دیدی؟ بله. حالا هزار برابر اونه، بالاخره نمونهشو دیدی، حالا کوچیکترشو مثلا، عظیم و جسته تر از اونه. هر چیزی که شما فکر کنید، ما نمونهی شکلی چیزیه، چون از جزء عالم ماده است دیگه، یه رنگ داره، بو داره، شکل داره، اندازه داره، وزن داره، اشیا اینجوری رو دیدیم. اما خداوند منزه از اینهاست. هر چی که امیر المؤمنین فرمود شما تصور کنید، فهو به خلافهی، هر چی رو تصور کنی او به خلاف خداست، او خدا نیست. کلما میزتموه به اوهامکم فی ادق معانی فهو مخلوق مثلکم مردود الیکم مصنوع لکم. می فرمود هر چقدر شما تیز کنی ذهنتو و خدا رو بخوای درک کنی، او ساخته ذهن خودته. آنچه پیشت به غیر از آن ره نیست، غایت فکر توست، الله نیست. خدا در ذهن تو جا نمیگیره که. اونی که تو ذهن ما میاد مخلوق ماست، خداوند خالق ذهن ماست. خالق که در خلق خودش جا نمیگیره. پس هر چه تصور کنی او غیر خداست. ما فقط میدونیم خدا اینجوری نیست، اونجوری نیست، این شکلی نیست، تنزیه میکنیم فقط. اما اولیاء خدا حق و درک میکنن، اونم درکی شهودی. درکش چون با فکر که نمیشه درک کرد، با شهود درک میکنن. در قسمت تتمه دعای عرفه آقا سید الشهدا عبارتی هست که میفرماد انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیائک حتی عرفوک. خدای تویی که انوار خودت رو در قلوب اولیاء خودت میتابانی تا آن که آنان تو را میشناسند. یعنی فقط با اون تجلی حق در قلب عارفه که عارف حق رو میشناسه، و الا با فکر فقط به اینجا میرسه بشی که خدا رو تنزیل کنی. فقط میدونی خدایی هست و برتر از اندیشه ماست، دیگه بیشتر از این نمیدونم. جناب سید حیدر آملی یکی از عرفای قرن هفتم هشتم هجریه، اینجوری که در خاطرم هست ایشون نقل میکنه از یکی از دانشمندان بزرگ، میگه تمام زحمت من، تمام زحمت علمی که کشیدم تو عمرم، فقط در معرفت خدا به اینجا رسیدم که من خالقی دارم، فقط همینقدر خدا رو میشناسم با تمام یه عمر مطالعه، فقط به اینجا رسیدم که من خالقی دارم و خالق من برتر از اندیشه منه، بیشتر از این دیگه نمیدونم. چون خدا رو با این حرفا نمیشه شناخت که. حالا میفرماد شما محال معرفت اللهی، شما محل عرفان الهی هستی. خب از این نکته یه مطلب بزرگی میخواییم در بیاریم. ما که خدا رو نمیشناسیم، وقتی خدا رو نشناسی نمیتونی خدا رو وصف کنی، چون کسی رو میتونی وصف کنی که بشناسی اون رو. لذا آیه قرآن میفرماد سبحان الله اما یصفون، خداوند منزه از اونیه که اینا وصف میکنن، بیان میکنن. خداوند یه چیز دیگه است اصلا. الا عباد الله المخلصین، مگر اون عباد مخلص، مخلص نه مخلص، مخلص کسی که کارهای با اخلاص انجام میده، اما مخلص اون کسی که به حقیقت اخلاص رسیده. میگه فقط مخلصین میتونن خدا رو وصف کنن. چرا؟ چون اونا خدا رو شناختن، پس اونا فقط میتونن خدا رو عبادت کنن. اون کسانی که خدا رو شناختن میتونن عبادت کنن خدا رو، و الا شما با این صورت ذهنی که داری از خدا یه چیزی تو ذهنت هست، تو داری صورت ذهنی خودتو میپرستی نه خدا رو. هر کسی یه خدایی تو ذهنش داره، خدای ذهن خودشو میپرسته نه خداوند سبحان رو. پس آقا چجوری میتونیم خدا رو بپرستیم؟ ما که داریم صورت ذهنی خودمونو میپرستیم، از صورت ذهنی خودمون کمک میخواییم. فقط یک راه هست برای اتصال به خداوند، برای عبادت خدا، برای معرفت خدا، و اون امام حجت خداست. چجوری؟ میگیم من خدایی را میپرستم که امام من، امام عصر حجت اوست، من اون خدا رو میپرستم. فقط به این طریق میشه خدا رو پرستید. و الا هر چی تو ذهنت بیاری او خدا نیست که، و تو هم صورت اعتقادی که داری میخوای بپرستی. به خاطر همین فرمود کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی. امام هشتم فرمود به شرطها و شروطها و انا من شروطها. لا اله الا الله شرط و شروطی داره، اونجور میتونی به لا اله الا الله برسی که به ولایت امام اعتقاد داشته باشی. روایتی بخونم، خیلی مهمه این روایت. روایات همه مهمن، ولی بعضی از روایات مسئله اعتقادیه که با اعتقاد انسان سر و کار داره، اینا خیلی مهمن. این روایت رو حلقه گوشت کن، چیزی نباشه که فراموش کنی. مطلبی نیست که بگی یادم رفت رفت. فرمود کسی در ایمان کامله، کسی در ایمان کامله که بگه من اعتقادی دارم که محمد و آل محمد بدان معتقدند. من اون رو قبول دارم که اهل بیت قبول دارن، چه من بدانم چه ندانم، چه به من رسیده باشه و چه نرسیده باشه. من میگم اعتقاد من اعتقاد امیرالمومنینه، هرچی که ایشون قبول داره من قبول دارم، هرچی که ایشون قبول نداره من قبول ندارم، حالا چه من بدونم چه ندونم. این طریق میشه و خدا رو پرستید، به این طریق میشه خدا رو پرستید، ایمانت کامل میشه. لذا تو زیارت عاشورا اهل معرفت میگن این عبارت قلب زیارت عاشوراست. کدوم عبارت؟ انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم. یعنی من تسلیم آن چیزی هم که شما تسلیم آنی، دشمنم با آنچه که شما دشمن آنی، چون شما امام منی. اگر اینجوری ایمان آوردی یعنی شدی شیعه. حالا در مسئله عمل باید عملتو درست کنی، ولی اعتقاد این قسمتشو بدون. خیلی از اهل تسنن هستن امامان ما رو قبول دارن، اما به عنوان یه عالم، نه به عنوان امام. خیلی هم علاقه دارن. مثلا امیر مؤمنان فرمود 11 گروهن، اینجوری در خاطرم هست، 11 گروهن که منو دوست دارن و اهل جهنمن، 11 گروهن که منو دوست دارن و اهل آتشن. کسی امیرالمؤمنینو امام خودش میدونه، پیشوای خودش میدونه. خب السلام و السلام و علی محال معرفت الله. شما محل معرفت اللهی. اگه معرفت میخوای باید بری در خونه، باید بری اونجایی که معدن معرفته، که امام از کانال امام نور الهی در تو تابش کنه. امیر منان فرمود معرفتی به نورانیه معرفت الله، و معرفت الله معرفتی، معرفت من به نورانیت معرفت خداست، و معرفت خدا معرفت منه، اونم به نورانیت بشناسه، یعنی با مقام ولایت، یعنی که فقط اسم و شناسنامه ای بشناسه، نه، با اون مقام ولایت من بشناسه، خدا رو شناخته. آقا سید الشهدا روحی فدا خطبه میخونه، یکی از خطبه های آقا سید الشهدا است که فرمودن و ما خلق الخلق الا لیعرفو، خداوند خلق رو نیافریده مگر اینکه او رو بشناسن، یعنی همه آفریده شدن برای معرفت الله. حالا چقدر دنبال معرفت الله هن مردم؟ و ما خلق الخلق الا لیعرفوه و اذا عرفوه و عبدوه، موقعی که خدا رو شناختن میتونن بنده خدا بشن. و اذا عبدوه استغنوا به عبادته ای ان عبادت من سواه، وقتی بنده خدا شدن از بندگی غیر خدا بی نیاز میشن، بنده کسی جز خدا نیست. حالا این خودش بنده غیر خدا نیست خیلی حرف توشه، چون فرمود در بند هر چرا که در بند آنی بنده آنی، در بند هر چیز باشی بنده اونی، یکی بنده شکمشه، یکی بنده شهوتشه، یکی بنده پسته، یکی بنده مقامه، یکی بنده رئیسشه، یکی بنده نمیدونم حاکمه، یکی بنده محکومه و و و. کی بنده خداست که از همه خلق بی نیاز میشه؟ یه شخصی بلند شد گفت یبن رسول الله و ما معرفت الله. این که شما میفرمایید خیلی مهمه و با معرفت خدا حاصل میشه. معرفت خداوند چیه؟ شناخت خدا. چی فرمود آقا؟ فرمود معرفت الله معرفت اهل کل زمان ما مهم. معرفت خدا یعنی این که هر کس در هر زمانی هست امامش رو بشناسه، چون از طریق او میتونه خدا رو بشناسه، بدون او که اصلا بندگی خدا نکرده، صورت ذهنی خودشو پرستیده. یعنی روز قیامت که میشه اون کسی که ولایت نداره میبینه خودشو پرستیده، یعنی سور اعتقاد خودشو، از خدا رو نپرستیده بوده. که اینجا خیلی باز حرف داریم، منتها احتیاج به مجالس خصوصی تر داره که بحث های مقدار اختصاصی بشه، تا همین اندازه برای این مطلب کافیه. السلام علی محال معرفت الله و مساکن برکت الله. شما مساکن، مسکن برکت خدایید. حضرت عیسی مسیح در قرآن خداوند می‌فرماد که حضرت عیسی فرمود انی مبارکون اینما کنت، من مایه برکتم هر کجا که باشم. اولیاء خدا مایه برکتن. روایت داریم وقتی آقا از جای عبور می‌کرد حیوانای اونجا بیشتر شیر می‌دادن، از چاهی آب میخورد آب اون چاه بیشتر میشد، چون مسکن برکت اللهه. شخصی میگه تبدار بودم، آقا سید الشهدا آمد دیدنم، همین که پاشو گذاشت تو خونه من یه مرتبه تب از من رفت بیرون. گفتم آقا جان تا شما آمدی تو خونه من تب رفت؟ فرمود بله، تب مطیع ماست. گفتم آقا تب مطیع شماست؟ فرمود چیزی خداوند نیافریده مگر اینکه مطیع ماست، هیچ چیزی نیست که مخلوق باشه آفریده باشه مگر مطیع ماست. روایت خوندم وقتی رسول الله از یه جای عبور میکرد تو مکه قبل از بعثتشون، کسی دردمند بود اونجا، دردش میخوابید، میگفتن نگاه کنید از پنجره ببینید فلانی داره رد، حالا اسم رسول الله رو میآوردن، ایشون داره رد میشه، نگاه میکنن گفتن بله ایشون داره رد میشه، دردها ساکت میشد. هر جایی که میرن مایه برکتن، چه دنیایی چه آخرتی، مسکن برکت الله هست. نامشون هم همینجوره، نام اونها موجب برکته، محبتشون هم همینجوره، محبتش تو دلت میاد برکت تو وجودت میاد. حالا اصلا خود برکت به چه معناست؟ برکت در اصل لغت عرب شطور یه سری موهایی به دور لبش میروید، دور دهن شطور یه سری موهایی هست، موهای خیلی نازک و زیاد ولی محکم، موهای خیلی نازک و زیاد و محکم هم هست. عرب به این میگه برکت، برکه. بعد حالا هر چیزی که زیاد و با دوام باشه میگه برکت، میگه این مال برکت داره، هرچی خرج میکنی تموم نمیشه، مثلا واقعا برکت یه حقیقتیه، یه حقیقت معنویه. مالی که برکت داشته باشه، بعضی از مالها بی برکتن، طرف اصلا نمیفهمه این مال چجوری تموم شد. یکی از چیزهایی که برکت رو از زندگی انسان میبره زناست. روایت داریم زنا برکت رو از مال، از عمر، از علم میبرد. عمرش بی برکت میشه، مالش بی برکت میشه، علمش بی برکت میشه. شما مساکن برکت اللهی، مسکن برکت الهی هستی. یکی از چیزهایی که خیلی برکت میاره برای انسان زیارت عاشوراست. فردا که عاشوراست، یا الله، زیارت عاشورا روز مخصوصش فرداست. و میدونید زیارت عاشورا اصلش صد لعن و صد سلام داره. یعنی کسی بخواد زیارت عاشورا بخونه، حالا یه موقع همینجوری میتونه بخونه، ولی اگه بخواد اصل زیارت عاشورا رو بخونه باید اون با اون صد لعن و صد سلام باشه حتما. مثلا کسی نذر میکنه، میگه من چه روز زیارت عاشورا میخونم، اگه نذر کنه حتما باید با اون صد لعن و صد سلام بگه. منتها در روایتی از امام جواد بود یا امام هادی علیه السلام، شک دارم، که آقا فرمود در اون قسمت زیارت عاشورا، تو اون قسمت لعنش، میتونید فقط اون قسمت آخرش که اللهم لعنهم جمیعا اینو صد بار بگید، و در اون قسمت سلامش السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین اینو صد بار بگید. و خوندن زیارت عاشورا خیلی برکت داره، خیلی برکت داره ها. یه شخصی از علما در زمان جنگ 40 تا از طلبه ها رو انتخاب میکنه که مطمئن بوده به اینها، میگه که ما برای اینکه این جنگ تموم بشه میخواییم چله زیارت عاشورا بگیریم، اگه میتونید اقدام کنید، نمیتونید بگید کسی دیگر رو انتخاب میکنیم. 40 نفر رو انتخاب میکنه، میگه تا 40 روز هر روز زیارت عاشورا رو با صد لعن و صد سلام میخونید به این نیتی که جنگ خاتمه پیدا کنه. بعد خودش وسطای 40 روز بوده، میگه تو دلم یه خلجانی شد که نکنه بخونیم و نشه. شب میگه آقا رو خواب دیدم، ظاهرا امام عصر رو، که فرمود 40 روز زیارت عاشورای جدم حسین رو میخونی بعد شک میکنی؟ یعنی اینقدر اهمیت داره. حتی در فکر میکنم زمان میرزای شیرازی بود، در شهر در عراق نجف و کربلا و اینها، سامرا و کاظمین و اون طرفا، ظاهرا وبا آمده بوده یا یکی از این بیماری های مصری، حالا من شک دارم کدوم، بیماری وبا مثل وبا اینها بوده. یکی از افراد متدین اونجا خواب میبینه که بهش میگن اگر کسی هر روز زیارت عاشورا بخواند به نیت مادر امام زمان جناب نرجس خاتون، به وبا مبتلا نمیشه. آقا ایشون هم سری مطلبو میگه. تو ظاهرا کاظمین و سامرا بوده، چون شیعه و سنی زیاد داره. شیعیان شروع میکنن زیارت عاشورا خوندن، از اون روز شیعه دیگه نمیمرده. چند روز که میمیره، چند روز که میگذره، اینا میبینن که فقط سنی ها دارن میمیرن، چطور شیعه ها دیگه نمیمیرن؟ خب اونا قصال خونه معلوم بوده دیگه، افرادی که میارن اینا همه سنی هن، شیعه نمی، چون اونا هم خیلی براشون مهم بود که شیعه بیشتر بمیره یا سنی بیشتر، چون مخالف بودن با هم. لذا یه هفته که گذشت میبینن فقط سنی داره میمیره. اینا میان میگن شما چیه داستان، چرا شیعه ها نمیمیرن؟ بعد یکی از اینا لو میده، میگه آره ما زیارت عاشورا میخونیم به نیت مادر امام زمانمون، لذا وبا به ما کاری نداره. جالب اینه که اونا میان شروع میکنن همین کارو کردن، میگه وبا قطع میشه. اونا هم میان به نیت مادر امام از زیارت عاشورا میخونن، میگه کلا وبا ورچیده شد از اونجا. چه برکتی داره زیارت عاشورا. و یکی از علما که از دنیا رفته بودن این مطلب رو در یک کتابی میخوندم، متاسفانه الان کتابش یادم نیست چه کتابیه، فقط داستان رو در خاطرم هست، که یکی از علما، یکی از دوستان دیگه از علما که از دنیا رفته بودن دوستش بوده، در خواب میبینه، سوال میکنه از اون طرف که فلانی اونور رفتی چه خبر؟ میگه یه چیزی بهت بگم، من تو عمرم 5 بار رفتم زیارت امام هشتم. شب اول قبر که چه شبیه، چه وقتیه که انسان تازه وارد یه عالمی شده، عالمی که نه میشناسه اونجا رو، نه اطلاعی داره. برقارم خاموش کنید یواشم. خیلی اونجا احتیاج به انیس و مونس داره. میگه شب اول قبر 5 بار امام رضا آمد به من سر زد، و ای کاش بیشتر رفته بودم زیارت ایشون. و بعد میگه به تعداد زیارت عاشورایی که خونده بودم آقا سید الشهدا به من عنایت کرد، به تعداد زیارت عاشورایی که خونده بودم آقا به من عنایت کرد، و ای کاش بیشتر خونده بودم. یا ابا عبدالله. شب عاشورا چه شبی امشب؟ آقا تمام ذرات عالم بر ابا عبدالله گریه کردن. جناب مقدم نقل کرده این داستان رو از قول بازی که از علما میگه یه شخصی بود عابد و زاهد، ظاهرن طرفهای دامغان و شاهرود و اون طرفا بوده ظاهرن، جوری که در خاطرم هست. ایشون از مردم جدا شده بود، رفته بود تو کوی مقاره یه جایی درست کرده بود، اونجا عبادت میکرد، اصلا با مردم قاطی نمیشد. میگه من رفتم یه بار دیدن ایشون، صحبت کردم، دیدم آدم خوبیه، اعتقادات خوبی داره. گفتم فلانی این مدتی که تو آمدی اینجا آیا تا حالا چیز عجیب و غریبی هم دیدی؟ گفت آره آقا یه چیز دیدم خیلی عجیب. گفت یه بار که مثل همیشه آمده بودم بیرون مقاره، ایستاده بودم منظره رو نگاه میکردم، یه وقت دیدم چند تا حیوان از دور دارن میان. به من که نزدیک شدن دیدم خیلی زیادن، اولش ترسیدم، بعد دیدم نه این حیوانات قاطی همن، مثلا گرگ هست، آهو هم هست، پلنگ هست، بز کوهی هم هست. گفتم اینا اگه میخواستن منو بخورن که خب همدیگر رو میخوردن، چرا طرف من دارن میان؟ میگه یه مقدار آرام شدن. میگه اینا نزدیک شدن، هیچ کدوم هم به هم کاری نداشتن. میگه آمدن تا چند قدمی من ایستادن. میگه منم متحیر حیران که اینا برای اینا چیکار دارن میکنن. میگه دیدم هی زوزه میکشن، هی صدا میکنن به طرف من، هی گفتم خدایا اینا از چه قرار داستان. میگه یه مرتبه متوجه شدم امروز عاشوراست. میگه منم چیزی بلد نبودم، فقط به سینم میزدم میگفتم حسین جان، حسین جان، حسین جان، حسین مظلوم، حسین. میگه اینو میگفتم و این حیوانا گریه میکردن، ناله میکردن، سر به زمین میزدن. میگه ساعتی رو با این حیوانا من اینجوری سر کردم تا موقعی که از ظهر گذشت. از ظهر که گذشت یواش یواش دیدم اینا آرام شدن و از من فاصله گرفتن و رفتن. ای کسی که وحوش بیابان بر تو گریه کرد، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، ای کسی که ماهیان دریا بر تو گریه کرد، ای کسی که فرشتگان آسمان بر تو گریه کرد، ای کسی که جنیان بر تو گریستن و نوحه کردن، ای کسی که همه ذرات عالم برای تو گریه کردن، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. یکی از اصحاب ابا عبدالله بریر، این از اصحاب امیر المؤمنین بوده، از شیعیان امیر المؤمنین بوده. بریر این وقتی خواست بره میدان، یه نفر از اهل کوفه صدا زد، همدیگر رو میشناختن، کوفی بودن. بریر معلم قرآن بود، قرآن به اینا درس میداد. گفت یادت یه بار تو کوفه به من گفتی که عثمان مصرفه و معاویه گمراهه و حق با علیست؟ برهی گفت آره خوب یادمه، عقیده من همینه. این ملعون برگشت گفت ولی عقیده من برخلاف عقیده توه، حاضری با هم مباهله کنیم؟ برهی گفت باشه حاضرم. اومدن وسط میدان، دست به دعا برداشتن، نفرین کردن در حق هم، گفتن خدایا هر کدوم از ما که بر حقیم اون دیگری رو از پا در بیاریم، هر کدوم که به باطلیم اون دیگری، اونی که به باطله کشته بشه. همه هم دارن نگاه میکنن این دو نفر رو. میگه درگیر شدن، مشغول مبارزه شدن. یه ضربه ای زد به بریر ولی کارگر نبود. میگه خودم شاهد بودم بریر ضربه ای به فرق این زد که شمشیرش در فرق این گیر کرد. وقتی روی زمین افتاد بریر به سختی شمشیرش رو از تو سر این بیرون کشید. یه کسی دیگه ای پرید گردن بریر رو گرفت، با هم کشتی می گرفتن، بریر اینو زد زمین. یه کسی دیگه از پشت میخواست حمله کنه، بهش گفتم فلانی این معلم قرآنمون بود، این تو کوفه به ما قرآن درس میداد. میگه همین جوری که بریر اونو زد زمین، رو سینش نشسته بود، از پشت سر نیزه رو فرو کرد در کمر بریر. بریر بلند شد، ضربه ای زد بینی طرف رو کند و به روی زمین افتاد. با شمشیر افتادن به جانش تا شهیدش کرده. نفر بعدی هلال ابن نافع بود، اومد میدان رجز میخون. میدونید رجز میخونن دیگه. هلال صدا زد انا عزبر الجملی، انا علا دین علی، من شیر جملی هستم، من بر دین علی هستم. یه نفر از اون ور صدا زد گفت انا علا دین عثمان، من بر دین عثمانم. هلال گفت انت علا دین شیطان، تو بر دین شیطانی. حمله کردن طرف هم. میگه هلال قتالی کرد، کشداری کرد تا جایی که دورشو گرفتن، چون یاران ابا عبدالله وقتی تک میدان میرفتن اینا میدونستن که از پس اینا بر نمیان، لذا فرمانده سوار نظام به عمر سعد گفت اینا تشنه مرگن، تک به تک با اینا میدان نرید، نمیتونید از پس اینا بر بیارید، دور بزنید، حلقه بزنید اینا رو. یا ابا عبدالله، آبس رفت میدان، پهلوانی بود. وقتی میدان رفت یه نفر صدا زد گفت هازا اسد الاسود، گفت این شیر شیرانه، من اینو میشناسم، هر کی بره جلو کشته میشه، هر چی میگه آبس رجز خون کسی جلو نیامد. آخر زرهش از تنش در آورد، تشنه جان دادن بودن یاران حسین، زره و در آورد گفت بابا من لختم با یه شمشیر، بیایید جلو. باز میگه کسی جلو نرفت، گفتن چه کنیم؟ گفتن با سنگ بزنیم. چه تا اینکه آبس یه تنه زد وسط لشگر، 35,000 نفر میگه مثل سیل بود سپاه عمر سعد. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، چه خبر امشب، چه خبر امشب کربلا؟ ¶¶ روز تاسوعا قمر بنی هاشم گفت از اینا یه وقتی بگیر، بگو امشبه رو به ما وقت بدن، من میخوام نماز بخونم. خدا میدونه که من نماز خوندن رو چقدر دوست دارم. اینا هم قبول کردن. میگه ابا عبدالله رفت تو خیمه خودش نشست، شروع کرد خواندن قرآن. یارانش هم هر کدوم یه گوشه شمشیر رو گذاشتن بالای سجاده شو، یکی تو قنوت بود، یکی تو سجده بود، یکی ذکر میگفت، یکی قرآن میخوند. میگه کدوی نحل لهم دویون کدوی نحل، میگه مثل وزوزی که از کندوی زنبور عسل میاد، همینجوری صدای ذکر و قرآن از خیمه های حسین بلند. اون افرادی که گشت میزدن از لشکر عمر سعد وقتی این منظره رو میدیدن، میگه 30 نفر اون شب وقتی این منظره رو دیدن دستا رو گرفتن بالا، می اومدن طرف لشکر ابا عبدالله، گفتن اتوبو الالله، اتوبو الالله، اتوبو الالله. آقا ما آمدیم توبه کنیم. آقا توبه ما پذیرفته میشه یا ابا عبدالله؟ آقا میفرمود خوش آمدی. در آغوش میگرفتن با عبدالله، تو عمون یه شب سیر میکردن، راه صد ساله رو میرفت، راه صد ساله رو میرفت اون شب. یا ابا عبدالله، امشب باید هوای شب عاشورا داشته باشه، دلتو ببر تو خیمه های ابا عبدالله، اطراف خیمه ها پاسداری بده، خور بزن، ببین قمر بنی هاشم شیر بچه علی داره دور خیمه ها دور میزن. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. یا کسی اون شب نخوابید؟ کی میتونست به خواب اون شب؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد. الله
Amen.
بی کل و
السلام عليكم ابن فاطمه سيدة نساء العالمين، يا ابا عبد الله اون شب برات گفتم، هلال ابن نافه میگه شب عاشورا دیدم ابا عبدالله از خیمه ها فاصله گرفت، تو تاریکی دنبال آقا رفتن، متوجه من شد گفت هلال کجا میای؟ گفتم آقا میخوام ببینم گزی تو دلشم، یه موقع به شما شبی خون نزن آقا. آقا تو این دلشم چی کار میکنی اینجا؟ فردا که به خیمه ها همه بشه این بچه ها فرار میکنه، اومدم این خواهر منو گرفت گفت هلال اون شکاف بین دوتا کوه رو میبینی؟ بیا جانتو بردار از اینجا بزن برو، برگشتیم طرف خیمه ها، مواظب بودم دورا دورا آقا رو، آقا رفت وارد خیمه خانم زینب شد، دیدم با خانم زینب دارن صحبت میکنن، خانم زینب دیدم خیلی نگرانه، نکنه فردا که میشه اینا تنهاد بذاره. یا با عبدالله، یا با عبدالله، فرمود نخواهر جان امتحانشون کردن. هلال میگه اینو که شنیدم دل زینب نگران جیگرم آتیش گرفت، رفتم دوستان شما که از بزن به پیغمبرتون اینجوری دفاع میکنه. یا با عبدالله، یا با عبدالله.
ابا عبدالله همه رو جمع کرد توی خیمه شب عاشورا، گفت چراغ‌ها رو فانوس‌ها رو خاموش کنید، کسی نگاهش تو نگاه من نیفته خجالت بکشه. گفت ببینید عزیزان من، شما در حلی با من بیعت کردی، ولی من بیعتم رو برداشتم، هر کسی میخواد بره بره. یا ابا عبدالله، فرمود اینا فقط با من کار دارن، حتی به قمر بنی هاشم عباس جان برای اینکه خجالت نکشه بیا دست زن و بچه منم بگیر برو. قمر بنی هاشم گفت سید مولای خودم رو رها کنم کجا برم. بعد یکی یکی بلند شدن اعلام وفاداری کردن. یه چیزی تو پرانتز برات بگم، روز تاسوعا شمر آمد در حالی که ابا عبدالله نشسته قمر بنی هاشم، دو تا از برادراش نشسته بودن، شمر از راه دور اینا رو صدا کرد، میگه آقا قمر بنی هاشم سرشو بلند نکرد ببینه چی میگه. ابا عبدالله گفت عباس جان تو رو صدا میکنه ببین چی میگه، چی میخواد. اون عجب گفت چی میگی، چی میخواد؟ گفت برا تو و برادرات امان نامه آورده. لعنت خدا بر خودت و امان نامه. امان نامه رو داد دست قمر بنی هاشم، پاره کرد ریخ زمین. شب عاشورا قمر بنی هاشم دور خیمه ها داره پاسداری میده، یه وقتی یک کسی تو تاریکی داره میاد جلو، گفت سیاهی هر کی هستی جاد بایست. توجهی نکرد نزدیک شد، گفت گفتم به خیمه های حسین نزدیک نشد، دید توجه نمی کنه، گفت به جان بابام علی یه قدم دیگه جلو بذاری خونتو می ریزم.
اگه داداشم حسین اجازه بده همه شونو از دم تیغ میگیرم، از کشته پشته میزازم. به من میگن شیر بچه علی. عبد الله ما ننسى حسین، به خدا تا عبد حسین رو فراموش نمیشه. یه شب قبل آخه یه شب قبل مثل دیشب که خیلی اینا تشنه شدن، ابا عبدالله گفته بود عباس جان علی اکبر رو بردار با چند تا از بنی هاشم و اصحاب بزنید به علقمه، هر جوریه یه مقدار آب برا بچه ها بیار. هلال میگه رفتیم رسیدیم به نگهبانای فرات، رفتم جلو خودم رو معرفی کردم، گفتم من فلانیم. گفتن اینجا چی میخوای؟ گفت آمدم میمدار آب بخورم. منو شناختن، گفتن میخوای آب بخوری بیا بخور، ولی به ما دست دور دادن یه قطره از این آب رو نذاریم به خیمه های حسین برسیم. میگه تا اینو گفتن قمر بنی هاشم یه نعره کشید زد وسط اینا، با علی اکبر زدن وسط اینا رو تارمار کردن. ما 20 نفر دویدیم کنار نه مشکا رو پر آب کردیم، چند تا از اینا رو هم انداختیم. برگشتیم طرف خیمه ها، آبو که آوردیم بچه ها ریختن
Yeah.
دیگه روز خون نمیخوام، خودت باید گریه.
Yeah.